سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون اول ولوسی جرگه افغانستان میگوید گفتگوهای بین افغانها عملا در حال مرگ است. اما طالبان میگویند مشکل اساسی در برابر این گفتگوها عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح با امریکا است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقامات ننگرهار ادعا می کنند که در عملیات اردوی ملی در دو ولسوالی این ولایت 34 تن از طالبان کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازیش در مسابقات سه روزه در برابر تیم آیرلند برنده شد. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت بمبگذاری های انتحاری دیروز در بغداد را به عهده گرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات ننگرهار ادعا می کنند که در عملیات اردوی ملی در دو ولسوالی این ولایت 34 تن از طالبان کشته شدند. به اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی این ولایت 31 تن از طالبان در مربوطات ولسوالی هسکمینه کشته و 1 تن دستگیر شدند. در اعلامیه دیگری این دفتر گفته شده که در اثر عملیات هوایی نیروهای افغان در مربوطات ولسوالی خوگیانی یک قمندان طالبان به نام تراب با 2 تن از همراهانش کشته شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا میگوید کیفیت پایین خدمات قابل پذیرش نیست. سعید شنواری سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
با شبکه های دیگر هم صحبت می شود تا پلان های سال 1400 را بشنوند، طرح‌های انکشافی را بشنوند و آنها ترغیب شوند تا ساحه پوشش و کیفیت را در تمام افغانستان وسعت داده بهبود بخشند.
مردم افغانستان همواره به خاطر کیفیت پایین اینترنت و خدمات تلفن شرکت های مخابراتی شکایت دارند. مسئولان امنیتی کاپیسا میگویند یک کارمند ریاست امنیت ملی این ولایت که توسط طالبان ربوده شده بود کشته شده. شایق شورش مسئول مطبوعاتی قمندانی امنیتی کاپیسا به رادیو آزادی گفت:
سه روز قبل یک کارمند امنیت ملی را که طالبان از سایه خارج دری ولسوالی نجراب اسیر گرفته بودند و به طرف خودشان برده بودند. متاسفانه امروز در یکی از دره پچغان ولسوالی نجراب توسط طالبان به شهادت رسیده است.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازیش در مسابقات سه روزه در برابر تیم آیرلند برنده شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اول مسابقات جام کاردان تیم آیرلند را با تفاوت 16-2 شکست داد. در این بازی تیم افغانستان 288 هدف تعیین کرد و تیم آیرلند نتوانست که هدف ذکر شده را به دست بیاورد.
این اولین بازی بین المللی تیم کرکت افغانستان بعد از شیوع همگیری ویروس کرونا در جهان است که در ابوظبی برگزار شده. بازی دوم این مسابقات قرار است روز یکشنبه آینده برگزار شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت بمبگذاری های انتحاری دیروز در بغداد را به عهده گرفت. در این رویداد که مرگبارترین حملات طی 3 سال گذشته در پایتخت عراق محسوب می شود حداقل 32 تن کشته شدند. به گفته مقامات عراق در این حمله که در بازار بزرگ تهران بغداد صورت گرفت حدود 110 تن نیز زخمی شدند. خبرگزاری اعماق جنگجویان دولت اسلامی از طریق چنل تلگرام خود گفته که 2 تن از افراد این گروه حملات انتحاری دیروز در بغداد را انجام دادند. جنرال تحسین الخفاجی سخنگوی قمندانی عملیات مشترک که مجموعی از نیروهای عراق را شامل می شود گفته است یک سلول مخفی داعش این حمله را انجام داده. به گفته او این گروه تندرو بعد از تحمل شکست در میدان جنگ می خواهد موجودیتش را ثابت کند. وزیر خارجه لیتوانیا خواستار وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه شد. گابریلیوس لاندس بیرگس در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از اتحادیه اروپا خواسته که بعد از دستگیر شدن الکسی نوالنی، منتقد سرسخت کرملین، تحریم‌های بیشتر را بر روسیه وضع کند. وزیر خارجه لیتوانیا همچنان گفته جوزف بارل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز باید مسافرت مای آینده‌اش را به مسکو لغو کند. الکسی نوالنی که در اواخر تابستان سال گذشته در روسیه شدیداً بیمار شد، در جرمنی بعد از تشخیص مسمومیت توسط گاز اعصاب نویچوک تداوی گردید و در هفته جاری هنگام بازگشت به مسکو دستگیر شد. و خبر آخرین که قصر سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به رئیس اداره تحقیقات فدرالی این کشور یا FBI گفته که به وظیفه‌اش ادامه دهد. کریستوفر رای رئیس اداره تحقیقات فدرالی این کشور یا FBI توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق گماشته شده. جین پساکی سخنگوی قصر سفید در توییتر خود نوشته که بایدن میخواهد رئیس FBI در وظیفه‌اش باقی بماند و به وی باور دارد. رؤسای FBI برای یک دوره 10 ساله گماشته میشوند. کریستوفر رای میتواند برای 6 سال دیگر هم در مقامش باقی بماند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید گفتگوهای بین افغانها عملا در حالت مرگ است.
ولسی جرگه دی افغانستان په دې نظر ده سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
شماری از فعالان زن در پروان میگویند
روند پروسه صلح هنوز به مردم افغانستان واضح نیست و یک موضوع گنگ و مبهم است.
گزارشی هم داریم در مورد این که سازمان نظارت از حقوق بشر خواستار فراهم ساختن سرپناه مناسب برای پناهجویان در بوسنی هرزگوینه شده. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی هم میشنوید
تا دختر تا بچه دارم من اکتر اکای در مکتب هست بچه اکای من یکش پلاستیک فروشی میکنم یک تدگیش هم در مکتب ماندیم خودم بی سر نواش.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
اگر رئیس جمهور است، اگر مالک صلاحیت همو چیست، ببینه قلب از اون انسان ببینه که ای چقدر متقیس، چقدر انسان با انصاف است، با اونت مردم ها صلاحیت داده شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. شماری از مقامات افغان در مورد رکود در گفتگوهای بین افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر ابراز ناامیدی کردند، در حالی که معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید این گفتگوها عملا در حالت مرگ است. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت میگوید در مورد توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان ملاحظاتی دارند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در مورد ارائه میکند.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید گفتگو در قطر عملا در حال مرگ است. میرزا محمد کتوازی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این جرگه و همه افغانان به مرحله دوم گفتگوی بین الافغانی چشم امید داشتند، ولی کدام پیشرفت در آن صورت نگرفت.
وقتی میبینیم که مرحله دوم گفتگوها آغاز میشود و ما تاکنون هیچ نوع نتیجه یا اقلا آتش‌بس یا کاهش خشونت نداریم، پس ولسی جرگه افغانستان به این باور است که گفتگوهای قطر فعلا در حالت مرگ است.
از سوی دیگر یک عضو برجسته هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر میگوید که آنها درباره توافقنامه طالبان و امریکا ملاحظات دارند و آن را حل کننده قضیه افغانستان نمیدانند، اما بنا به خواست مردم به تلاش های صلح متحدند. عطاءالله لودین که عضو شورای علمای افغانستان هم است در برنامه روز پنجشنبه در امواج آزادی از دوحه به رادیو آزادی گفت که بعد از آغاز دور دوم مذاکرات در قطر کدام پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگو صورت نگرفته است. او افزود
متاسفانه وقتی که آنها یعنی طالبان بار دوم به مذاکرات آمدند، ما نتوانستیم که حداقل آجندا را توحید کنیم یا اولویت‌هایی را که آنها و ما داریم در مورد آن بحث و گفتگو
کنیم. آقای لودین افزود که جانب دولت به صلح متعهد است و اساس گفتگو با طالبان صرف توافقنامه قطر نبوده، بلکه خواسته مردم در لوی جرگه اضطراری، میثاق‌های ملل متحد و قطعنامه‌های تأییدی شورای امنیت نیز اساس این گفتگو را تشکیل می‌دهد. طالبان درباره این اظهارات آقای لودین چیزی نگفتند. از سوی دیگر، نامزد وزارت خارجه حکومت جدید آمریکا گفته است موافقتنامه 29 فوریه میان طالبان و آمریکا در قطر را ارزیابی می‌کند. انتونی بلینکن روز سه‌شنبه گذشته با سناتوران گفت که اگر این توافقنامه دستاوردها را حفظ نکند، کدام نتیجه در قبال نخواهد داشت. در این میان رحمت الله نبیل رئیس سابق استخبارات افغانستان به این باور است که حکومت جدید آمریکا کدام تغییر اساسی در توافقنامه قطر وارد نخواهد کرد.
تفاهم‌نامه ای که امضا شده در متن آن کدام تغییری بزرگ وارد نخواهد شد. در حاشیه برخی وضعیت‌ها خواسته خواهد شد یا تغییرات وارد خواهد شد، چون میز مذاکرات جای داد و ستد است. حکومت جدید آمریکا خواهد سنجید که به خاطر کدام امتیازات چه وسایل فشار در اختیار دارد.
حکومت رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ بعد از 2 سال چانه‌زنی توافقنامه آوردن صلح به افغانستان با طالبان را در 29 فوریه 2020 امضا کرد.
شنیدید که شماری از مقامات افغان در مورد رکود گفتگوهای بین افغانها در قطر ابراز ناامیدی کردند. اما طالبان میگویند که مشکل اساسی در برابر گفتگوهای بین افغانها عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح با آمریکاست. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر برای رادیو آزادی گفت که رهایی زندانیان باقی مانده طالبان و خارج ساختن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد نیز بخشی از این توافقنامه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از چند روز به این سو وایت گفتگو کننده دولت افغانستان از آمادگی های کامل این گروه برای بحث روی آجندای گفتگوی صلح خبر می دهد. اما وایت طالبان تا به حال آماده گفتگو با وایت دولت افغانستان نشده است. با تازگی وایت طالبان می گوید که مشکلی اساسی فراراه این گفتگوها عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح این گروه با آمریکا است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده نوشته است اصل و اساس و حل مشکل در تطبیق کامل توافقنامه است. آزادی زندانیان و پایان دادن به لیست های سیاه از ماده های توافقنامه است. این در حالی که گزارش های وجود داشتند که شرطی اساسی طالبان در دور دوم گفتگوهای صلح رهایی زندانیان باقی مانده این گروه و بیرون کردن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد است، موضوعی که رادیو آزادی نتوانست آن را از منابع رسمی گزارش دهد. آقای نعیم میگوید تا زمانی که توافقنامه آمریکا با طالبان به گونه کامل تطبیق نگردد مشکل حل نمی‌شود. غلام فاروق مجرو عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان بر رادیو آزادی میگوید آنان مخالف عمل شدن کامل توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا نیستند، اما سه اصلی را نیز که آنان تعیین کردند باید عملی شوند. آقای مجروح درباره جزئیات این سه اصل جزئیات را نکرد. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آجندا و اولویت های گفتگوهای آنان به هیئت طالبان تسلیم داده شده و آنان منتظر آمادگی تیم مذاکره کننده طالبان هستند. شریف زرمتی عضو هیئت در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته است
هر زمانی که آمادگی های جانب مقابل تکمیل گردد امیدواریم هرچی زودتر نشست اساسی دو جانب روی اجندا صورت گیرد. نشست های داخلی تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعات داخلی همچنان ادامه دارد.
پیش از این حفیظ منصور دیگر از هیئت مذاکراتی دولت افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان علاقه به گفتگوهای سازنده ندارند. با گفته آقای منصور، هیئت طالبان حتی حاضر نیستند که روی مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری گفتگو کنند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به این نظرات آقای منصور به رادیو آزادی میگوید که مشروعیت جهاد ملت افغان از ابتدا معلوم و واضح است. این در حالی است که نامزد وزیر خارجه جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به مجلس سنای آمریکا گفته است که اداره جدید آمریکا توافقنامه صلح این کشور با گروه طالبان را ارزیابی میکند. دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان میان ایالت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان حدود 16 روز پیش آغاز شد، اما تا به حال پیشرفت چشمگیری در این گفتگوها صورت نگرفته است و نشستی اساسی روی اجندای این گفتگوها برگزار نشده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خواست گروهی از زنان فعال سیاسی و اجتماعی پروان از شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد پروسه صلح این است که آنها خواهان روشن شدن سرنوشت و جایگاهشان در صورت یک جا شدن طالبان در حکومت و نظام آیندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان فعال سیاسی در ولایت پروان میگویند کندی در روند مذاکرات صلح افغانستان نگرانی آنها را افزایش داده است. از دید این زنان پروسه صلح آمیخته با ابهاماتی است که آنها را نگران می‌سازد تا مبادا فعالیت‌های اجتماعی زنان و دستاورد دو دهه آنان قربانی معامله سیاسی شود. وحیده شهکار 28 ساله از دختران فعالین سیاسی در ولایت پروان است که در این مورد می‌گوید:
ما نگرانی از این را داریم که صلحی را که ما توقع داریم، آرزو داریم که بیاید در کشور، آیا او صلحی است که مردم افغانستان میخواهند؟ آیا او صلحی است که دستاوردهای 18 ساله مردم افغانستان حفظ باشه؟ آیا او صلحی است که حقوق زنان، حقوق رسانه ها، حقوق همه ادبای افغانستان در او حفظ باشه؟ از این بابت ما نگرانی داریم و توقع ما می است، خواست ما می است، صلحی را ما میخواهیم که به شکل واقعی باشه، همه مردم افغانستان خود در این صلح ببینن. و
برای بحث‌های پروسه صلح و جایگاه آینده زنان تحصیل کرده در ولایت پروان در این روزها میان زنانی که فعالیت‌های چشمگیر دارند تجمعات دیده می‌شود. مریم پروانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان می‌گوید به خاطر ارائه نظریاتشان با یک هیئت از شورای عالی مصالحه افغانستان دیدار و گفتگو کردند.
در نشستی که باید مذاکره کنندگان و اعضای شورای عالی مصالحه داشتیم، خواستار شفافیت روند پروسه صلح و وضاحت چگونگی مذاکرات صلح شدیم، چون روند پروسه صلح هنوز به مردم افغانستان واضح نیست و یک موضوع گنگ و مبهم است. ما خواستار شفافیت شدیم و همچنان خواستهای زنان ولایت پروان از هیئت مذاکره کنندگان در صلح و اعضای شورای عالی مصالحه ای بود که حفظ دستاوردهای 20 ساله زنان افغانستان در نظر گرفته شود، خصوصا حفظ دستاوردهای زنان فعالان حقوق زن، جامعه مدنی و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی که زنان در این مدت داشتند در نظر گرفته شود.
در این حال اسمت الله عزیزی عضو هیئت اعزامی شورای عالی مصالحه افغانستان به ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای دریافت خواست‌ها و نظریات زنان سیاسی در ولایت پروان دیدارهای مفصل داشتند.
هدف از سفری هیئت به ولایت جمع‌آوری نظرات، پیشنهادات مردم و دخیل نمودن تمام اقشار جامعه در پروسه صلح بود و به مسائل پرداخته خواهد شد. پیام همه مردم افغانستان، پیام خواسته ها و پیشنهادات اقشار مختلف به مراجع ذی‌صلاح رسانده میشه و زمان گفتگو و بحث ها بر روی از مسائل تمرکز خواهد شد. در این جلسه چند روزه که داشتیم با ملاقات های بسیار مفصل داشتیم، اونا پیشنهادات و دیدگاه های و نگرانی هایی داشتن که با ما شریک ساخت. خواست مشخصی خانم ها پیشنهادات داشتن که باید پیشنهاد داداتشان هم در میز گفتگو و طی مراحل پروسه صلح در نظر گرفته شود. او خواستا خواست مردم افغانستان و خواست تمام اقشار افغانستان است. انشاءالله به او خواستا رسیدگی صورت میگیرد.
موضوع چگونگی سرنوشت و جایگاه زنان در نظام آینده با تامین صلح پس از آن داغ می شود که طرح شامل سازی طالبان در دستگاه حکومت وجود دارد. در رژیم طالبان زنان محکوم به نشستن به خانه بوده و از حقوق مدنی و فعالیت‌های اجتماعی محروم بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
کودکان مغاره نشین در بامیان علاوه بر محرومیت از آموزش، دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات صحی، وادار به انجام کارهای شاقه هم می شوند. در اطراف مجسمه های فروریخته بودا در بامیان بیش از 100 فامیل زندگی می کنند که با مشکلات فراوان روبروند. بیشتر این خانواده ها به دلیل فقر اقتصادی و از روی ناگزیری کودکانشان را وادار به انجام کارهای شاقه می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از اینجا که میرم بخود سخت اشغال جمع کدم رو.
شیرینگول 9 ساله در مغاره یک کوه در بامیان زندگی میکند. ناگزیر است فاصله دور و دراز را بپیماید تا با بازوان کوچکش برای خانواده اش آب آشامیدنی تهیه کند. شیرینگول دوست دارد مکتب برود و با بازی و تفریح از کودکی اش لذت ببرد. اما مشقت روزگار و ناداری این فرصت ها را از وی گرفته. او ناگزیر است در سرمای بیش از حد بامیان از لابلای برف ها پلاستیک جمع کند تا بتواند با سوختاندن آن این مغاره بی دروازه را لحظه گرم نگه دارد.
از اینجا که او میرم بخود سخت اشغال جمع کدم رو. اونجا بلای کشتیم رو. از اونجا سخته. زیاد مانده.
شوای سر مریض نموشی؟
مریض شدیم.
به سرپناهی و فقر حمیده 45 ساله مادر این کودک را 12 سال پیش وادار به مغاره نشینی کرد. میگوید شوهرش پیش از این کار میکرد اما به دلیل انجام کارهای سنگین یک پایش معلول شده و اکنون کار کردن نمیتواند. با گفته حمیده از یک طرف سرمایه طاقت فرسا، از طرف دیگر بیکاری وی را به دشواری های فراوانی روبرو کرده.
اینو مال اینمیزی اشغالی اینمیا میره اینمیزی اگر روش نمیکنی یه درد نمخوره زغال نداری خونم چای سبایم تل جوش نکره اینو مال همین ترسه پیچیم بیخی خون موپره یه نداریم بزاید که ما مار در مطب رشکن ولی نه کتاب داره نه قلم داره هیچ خدایی نداره اما نان خورده خورده نداریم که مامور بگه سبا بخورم یه چیز خدای پیدا میشه این شب تا سبا رو ما خود مخونم رو مفکر.
حمیده میگوید در زمستان کودکانش به امراض گوناگون دچار میشوند و ایتوان خرید مواد سوخت برای گرم کردن این مغاره نمناک و تهیه لباس گرم را ندارد که کودکانش را از سردی هوا مسئول نگه دارد. مانند حمیده و خانواده اشتها خانواده دیگر نیز از سالها پیش در مغاره های جوار تندس‌های فرورخته سلسال و شمامه مسکن گزیده اند و در شرایط مشابه قرار دارند. بر بنیاد آمار اداره محلی بامیان، در این ولایت بیش از 120 خانواده در مغاره ها زندگی می کنند که بیش از 450 تن آنان کودک هستند. مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می گویند کودکان در مغاره ها افزون بر آن که از حق آموزش، دسترسی به خدمات صحی و آب آشامیدنی محروم اند، به دلیل فقر و ناداری از سوی خانواده هایشان وادار به انجام کارهای شاقه نیز می شوند. عزیز رحمانی از مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان به رادیو آزادی گفت.
تعداد زیاد یک تعداد خانواده ها ممکنه که در اثر فقر یا در اثر نداشتن نیروی کاری از طفلان خود کار بکشه و مجبورن طفلان را وادار بکنه به کار شاقه و به که از طریق از اونها یک مقدار درآمدی داشته باشه.
مغاره هایی که اکنون سرپناه این خانواده های غریب اند به اساس روایت های تاریخی تا به 1500 سال قدمت دارند. مسئولی دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر می گوید اگر دولت اقدام جدی روی دست نگیرد تداوم مغاره نشینی در کنار آن که برای این خانواده ها چالش برانگیز است سبب تخریب میراث های باستانی نیز می شود. در همین حال مسئولان محلی بامیان میگویند در سالهای گذشته برای برخی از مغاره نشینان خانه داده شده و تلاش دارند برای متبقی هم سرپناه در نظر بگیرند. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان میگوید
متاسفانه در ولایت بامیان مغاره نشینی یک مشکل کلان است. اداره محلی با اجرای برنامه‌های مختلف تلاش دارد که به فرهنگ مغاره نشینی در مرکز ولایت نقطه پایان بگذارد.
این در حالی است که در دو دهه گذشته میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده اما هنوز هم مردم با مشکلات بی سرپناهی و ناداری مواجهند. جامعه جهانی در نوامبر سال گذشته در کنفرانس ژنو کمک 13 میلیارد دلاری را برای افغانستان تعهد کرد. حال دیده شود که حکومت افغانستان در سالهای پیش رو چگونه خواهد توانست بساط بی سرپناهی و فقر را برچیند تا کودکانی مثل شیرینگل بتوانند به حقوق اولیه‌شان دسترسی یابند.
رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را سید سمی عباس مرور کرده.
مجله اسپکتیتر در شماره اخیر خود در مورد یک نمایشنامه نوشته است که
تلاش دو جوان افغان را برای مهاجرت به بریتانیا تمثیل می کند. این دو جوان با $2,000 نقد و دو جوره کرمچ اضافگی سفری را آغاز می کنند که از ترکیه، آتن، روم و پاریس گذشته به لندن می رسد. به نوشته مجله این دو جوان افغان به نام های کبیر واریان قهرمانان این پارچه تمثیلی هستند. کبیر بجز از خیالاتش چیزی دیگری در سر ندارد. واریان نابغه الجبر است و تمام زیبایی را در اعداد می بیند و از شنیدن آواز پرندگان لذت می برد. هرچند آنها می دانند که در مسیر این سفر باید از دو بحر بگذرند، ولی هیچ یک شنا کردن نمی توانند و یک بار هم در وقت گذشتن از ترکیه به یونان نزدیک است که در قایق غرق شوند. مجله اسپکتیتر می نویسد با رسیدن به خشکه های یونان داستان این دو جوان خاتمه پیدا نمی کند. در اینجا یک خانواده دهقان یونانی آنها را به زمین های خود می برد، 6 ماه بر آنها کار می کند و بالاخره پول با آنها پرداخت نمی کند. بعد از 2 سال سرگردانی آنها به سواحل نورماندی فرانسه می رسند و در آن طرف آب کوههای سفید رنگ سواحل بریتانیا را می بینند. در اینجا کاکای آنها یک مقدار پول برایشان میفرستد و آنها به یک راننده لاری پول میدهند که آنها را قاچاقی از ساحل بگذراند. راننده با آنها میگوید لاریش هیچ وقت تلاشی نشده است. البته او واقعیت میگوید، زیرا موتر و یک سردخانه است که تا منفی 18 درجه سرد میشود و به همین دلیل مورد تلاشی قرار نمیگیرد. در حقیقت این یک دام برای دو جوان میشود و این داستان با تراژدی خاتمه پیدا میکند. مجله اسپکتیتر چاپ بریتانیا می نویسد یک موضوع در پایان این پارچه تمثیلی به جواب می ماند که مسئول واقعی این فاجعه کیست؟ خود آنها؟ قاچاقبران بیرحم؟ کاکاهای غافل و یا سازمان ملل متحد که پناهجویان را به چنین سفر خطرناک تشویق می کند؟ روزنامه ایندین تایمز در شماره اخیر خود به مهارت بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان رحمت الله گربز اشاره کرده است که در بازی 50 اوور یک روزه بین المللی با تیم آیرلند نشان داد. روزنامه می نویسد گربز یگانه بازیکن افغانستان است که توانست در بیتنگ خود در بازی های جهانی 50 اوور یک روزه ریکورد 100 را بشکند و 127 رنز بسازد. او توانست در بیتنگ آغاز بازی 9 بار 6 رنز بسازد و 8 بار 4 رنز. روزنامه ایندین تایمز می نویسد با این گونه بازی رحمت الله گربز نام خود را در سطح جهانی کرکت بلند برد. قبل از این نواجات سینگ سیدو بازیکن هندی در بازی های جهانی سال 1987 توانسته بود در بیتنگ خود 5 بار 6 رنز بسازد. در ادامه همین بازی با آیرلند در امارات متحده عرب تیم ملی کرکت افغانستان در 9 وکت 287 رنز ساخت و با تفاوت 16 رنز تیم ملی افغانستان برنده شد.
سازمان نظارت از حقوق بشر خواستار فراهم ساختن سرپناه مناسب برای پناهجویان در بوسنیه هرزگوینیا شده است. این پناهجویان که افغان‌ها نیز در بینشان شاملند در شمال شرق این کشور در وضعیت خیلی رقتبار به سر میبرند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان نظارت حقوق بشر Human Rights Watch میگوید مقامات بوسنیا باید در رفع مشکلات مهاجران اقدامات بیشتر انجام دهند. بعد از آتش سوزی ماه گذشته در کمپ لیپا 1200 تن از مهاجران به سرپناه شدند. اعلامیه سازمان نظارت حقوق بشر میگوید صدها مهاجر و پناهجوی سیاسی در سرمای زمستان در شمال شرق بوسنیا در نزدیکی سرحدات کرویشیا در وضعیت دشواری که با شرایط ابتدایی زندگی بشر سازگار نیست به سر میبرند. این سازمان که مقر آن در نیویورک است میگوید بعد از آتش سوزی اخیر در کمپ لیپا صدها مهاجر به مصرف خودشان به یک کمپ در سرایفو انتقال داده شدند، اما صدها تن دیگر در مخروبه های کمپ باقی ماندند و یا در جنگل های نزدیک در جستجوی سرپناه شدند. مقامات 30 خیمه را در ساحه این کمپ برپا کردند که هر یکی گنجایش 30 نفر را دارد، اما شورای مهاجران دنمارک به این سازمان گفته که همه این خیمه ها برای شرایط هوای سرد زمستان مناسب نیست. گزارش سازمان نظارت حقوق بشر می گوید که بر علاوه 850 نفر ساکن در ساحه کمپ لیپا 900 مهاجر و پناهجوی دیگر به ساختمان های خالی از سکنه در منطقه سانتا اونا پناه بردند. این سازمان مدافع حقوق بشر توصیه میکند که یک کمپ سابق مهاجران در نزدیکی سرحدات کرواسیا در منطقه بیهاج که به دنبال اعتراض ماه گذشته مردم مسدود شد دوباره گشوده شود. Human Rights Watch میگوید این مناسب ترین انتخاب خواهد بود چون این کمپ امکانات مرکز گرمی، برق، بیت الخلا و حمام دارد. این سازمان از اتحادیه اروپا خواسته تا بالای حکومت بوسنیا فشار وارد کند که این بحران را با تدبیر حل نماید و از مصرف درست 28.5 میلیون یورو که اتحادیه اروپا برای کمک با مهاجران در این اواخر به این کشور داده اطمینان حاصل شود.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات ننگرهار ادعا میکنند که در عملیات اردوی ملی در دو ولسوالی این ولایت 34 تن از طالبان کشته شدند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا میگوید کیفیت پایین خدمات مخابراتی قابل پذیرش نیست. مسئولان امنیتی کاپیسا میگویند یک کارمند ریاست امنیت ملی این ولایت که توسط طالبان ربوده شده بود کشته شده. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازیش در مسابقات سه روزه در برابر تیم آیرلند برنده شد. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت بمبگذاری های انتحاری دیروز در بغداد را به عهده گرفت و وزیر خارجه لیتوانیا خواستار وضع تحریم های بیشتر بر روسیه شده. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. گروه امر بالمعروف ریاست حج و اوقاف ولایت هرات خالکوبی در این ولایت را ممنوع اعلام کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
پوریا که نام اصلیش شیر احمد است، از 9 سال قبل در بخش تاتو یا خالکوبی فعالیت دارد. او پس از کار در کشورهای ترکیه و ایران 2 سال قبل به هرات آمد و در یک دوکان کوچک در گوشه از شهر هرات فعالیت دارد. اما به تازگی گروه امر بالمعروف و نهی از منکر ریاست حج و اوقاف هرات به وی هشدار توقف کارش را دادند. این هشدار پوریا را نگران ساخته و او نسبت به فعالیتش در هرات هراس دارد.
5 روز پیش اومده بودند یک معلومات راجع به کار بگیردن، گفتن که اینجا خالکوبی میکنیم. معلوماتی کار که اونا ندارن، چون ندیدن تا حالا، نمیفهمن که کار تتو چیه. اونا فقط همین بخوندن که با آیه قرآن بیاماده خالکوبی در صدر اسلام حرامه. اونا طبق قرآن شریف که خوندن میگم این فکر میکنن خالکوبیه، واسه همون ممانعت میکنن. بعد اینا
پوریا از طریق تاتو روزانه 500 افغانی درآمد دارد و این پول را مصرف فامیل 9 نفرش می کند. اکثر مشتریان پوریا افراد بین سنین 18 تا 55 سال هستند. معراج جوان 20 ساله است که برای خالکوبی بیشتر روی دستش نزد پوریا آمده.
دیگه خواست ما از اونا اینه که دیگه نادیده هیچ وقت قضاوت نکنه. فقط دیگه اول معلومات بگیرن که نویت کار مویشتنه.
گروه امر بالمعروف ریاست حج و اوقاف هرات 4 ماه قبل تشکیل شد که یک زن و 3 مرد شامل این گروه هستند. این گروه 4 نفری قبل از این برخی رستوران ها، مراکز صحی و کافه ها را هم نظارت کرده و بعضی محدودیت ها را بر مالکان آن وضع کردند. آنان به تازگی خالکوبی در هرات را ممنوع اعلام کردند. سید احمد قریشی عضو این گروه خالکوبی را از لحاظ دینی تشابه شدن با کفار می داند.
همی بابایی که خالکوبی میکنه او در حقیقت ضرر می رسانه به دیگران. و این بابایی که همی قبول دار بشه او خود ضرر می رسانه. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله من تشبه بقوم فهم من، هر کس که خود بیا قوم یا گروه او تشبیه کنه او از جمله اون محسوب میشه. و همی کسی که خالکوبی میکنه عکس میذاره، عکس های عجیب و غریب، این در حقیقت خود تشبیه با مو یهود و نصارا با مو میشه کفار میکنه که در شأن یک مسلمانی واقعا نیست کار.
در زمان رژیم طالبان گروه امر بالمعروف اعمال سختگیرانه را بر مردم وضع می کردند. با گذشت این سالها اما در شرایط فعلی گروه تحت این نام آن هم از سوی حکومت در هرات فعالیت دارد. عبدالخالق حقانی رئیس ارشاد حج و اوقاف هرات بر فعالیت قانونی این گروه پافشاری دارد.
ریاست ارشاد حج و اوقاف جز لایه وظایف اینه که باید امر معروف و نهی از منکر باشه و و ای که دیگه ولایات نیه، مشکل از خود نه و الای جز لایه وظایف و طبق قانون به لایه وظایف بخش ارشاد ریاست ارشاد جغرافی مشخص تذکر رفته و ماده 3 قانون اساسی افغانستان هم میگه در افغانستان هیچ چیزی خلاف اسلام بوده نمیتونه. ما ایجاد نکردیم، فعالیت نداشته، فعالیت رو شروع کردیم.
حدود یک سال قبل مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات در ساحه فعالیتش چنین گروهی را تشکیل داد، اما در حال حاضر فعالیت آن گروه کمرنگ شده. هرچند گروه امر بالمعروف هدفشان را مبارزه با منکرات می دانند، اما برخی از فعالان مدنی هرات نگرانند که این گروه در آینده دست به محاکمه و مجازات افراد بزنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونیم؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
شنونده های گرامی سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که زنانی که شوهرانشان بیشتر از یک بار ازدواج میکنند، این زنان با چی گونه خشونت های روبرو خواهند شد؟
شوارم سه زن کرده، هر دو زنش که من بخیل هستن کتم سه لطشی میپردن من بسر نواشت عزید ما خبر نیست، از برات ما خبر نیست.
وقتی که شوارم میایه میبینم در دشت سودا میباشه، میوه میباشه، میره طرف خانم دومی خود، ما بسیار رنج میبرم. ما مولاددار هستم، مریض هستم، شوارم در قسم من نیست.
قانون افغانستان در مورد ازدواج های بیشتر از یک بار چی میگه؟
که تعدد زوجات سبب بی‌عدالتی، خشونت، لطکو و یا هر موردی که در قانون محو خشونت علیه خانم ها و قانون جزا من حیث جرم در نظر
برای مرد خشونت. اگر عدالت کرده نمیتونه و حقوق داده نمیتونه و علی سویه تعادل کرده نمیتونه، ازدواج دوم برش حرام است.
عدالت میان زنان به چی معنا؟ بایا مردان تنها در رعایت تعادل در خوراک و پوشاک و غرایز جنسی مکلف هستند؟ در این برنامه جزئیات همین موضوع را میشنویم. حال گزارش آماده نشر است که با سخنان یک خانم متضرر آغاز میشه.
شوارم سه زن کرده، اولادارم هستیم، اینه کتم باقیم بخیل هستم، میگم کار دو بیافم او را نیافم، او هم بد میبینه اشتو کای من خودم هر دو زنش که من بخیل هستم کتم سه لطشی میپردن و من سر بچه انجل میکنم کت خودم زن کلانش هستم، یک سه چهار مو خرچ مورا داد دیگه خرچ مورا نداد، ما هم باقیم یک زی زندگی میکنیم دیگه، در یک دستر خون هستیم گردیم و کار میکنیم دیگه، یک خرچ خود پیدا میکنیم. زن سیمش که هست دیگه جای کوچ کده رفتن بعد از اون میباشه. شوارم زندگیش هم خوب هست، لادو از یه بسیار دان از سه جای چهار جای برشان کورس گرفته، تا دختر تا بچه دارم من اکتر اکای بس در مکتب هست، بچه اکای من یکیش پلاستیک فروشی میکنه، یک تا دیگیش هم در مکتب ماندیم، خودم بی سر نواشت، عزید ما خبر نیست، از برات ما خبر نیست.
سخنان رحیمه خانم 40 ساله را شنیدین که خودش خانم اول شوهرش است و می گفت که شوهرش بعد از ازدواج با او از روی هوا و هوس و رسم و عنعنات ناپسند دوباره دیگر نیز ازدواج کرده و زندگی زن و شوهریشان مبدل به میدان جنگ، خشونت و دشمنی علیه یکدیگر شده. فیروزه یکی دیگر زنان متضرر می گه که از سبب ازدواج مجدد شوهرش بارها از زندگی بسیر آمده و از بیعدالتی شوهر با او و فرزندانش و توجه به انباقش رنج می برد.
من خودم که انباقم در یک اولی زندگی می کنم. وقتی که شوهرم میایه میبینم در دشت سودا میباشه، میوه میباشه، میره طرف خانم دومی خود، ما بسیار رنج میبرم. ما مولاددار هستم، مریض هستم، شوهرم در قسم من نیست، نمیگه که مردی، زنده ماندی، یا تو چی میخوری یا چی نمیخوری. اولادم یکان دفعه سعی میکنه که مادر جان پدرم چرا این طرف نمیایه، به خاطر من کدام کمی نداشتم، خانم بودم، دختر شکر دارم، بچه دارم، قدر عزتش میکردم. من در قصه خود نیستم، صرف در قصه اولادایم هستم، از مکتب میمانن، از تحصیل میمانن. شوهر میره فکر نمیکنه که من پرسان میکنم که ما چی بخوریم، میگه بلام در پست، من کار ندارم، زمستان است، بیکار هستم. وقتی که به من مثال بانه میکنی، خیلی تو وقتی که پلاستیک در دستت میباشه هر چیز که میاری او را از کجا میاری؟
اما مرد با اسم مستعار عبدالرحیم باشنده ولایت پروان با داشتن دو خانم دلیل ازدواج مردها را با بیش از یک زن، جواز شرعی و نیز ضرورت‌های چون داشتن پسر و مریض بودن و کهولت خانم قبلی می‌داند. بیشتر از خودش بشنوید.
من دو تا خانم دارم. مشکل عمده معنی بود که خانم اولی 22 سال از مکه پلان بوده، نمیتونه زندگی خود را پیش ببره. کمی مریض بود، پای درد بود، کمر درد بود و بالاخره عروسی کردم. از خانم اولی هم اولاد دارم و از خانم دومی هم اولاد دارم. هر دویش در یک خانه زندگی میکنه. اما کسی که مجبور باشه نظر به ضرورت، نظر مثلا یک تعداد فامیلاست که اولاد نداره، بچه نداره. شوهرش از ترس خانم اولی نمیتونه زن دوم بگیره. خانم اولی باید کمک شود تا برای شوهر خود یک زن دیگه بگیره.
مرد دیگر به اسم زندیگل خان که 47 سال عمر داره میگه دلیل ازدواج دومیش داشتن پسران بیشتر بوده.
ما دو زن گرفتیم، بچه هم داشتیم. طرف پاپکیا بودن قومای ما. در اونجا که کسی که بچه زیاد باشه باز او دیگه پاچاش، باز هم زن دیگر که گرفتیم مالو شکر الحمدلله و 8-9 تا بچه دارم.
از جمع ماده های قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان، 22 مورد خشونت علیه زن که در آن به ثبت رسیده، تعداد از این نوع خشونت ها ازدواج بیشتر از یک بار است. با اساس قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان، برای یک مرد نکاح با بیشتر از یک زن بدون عذر شرعی، قانونی، صحی و بدون رضایت خانم قبلی ضرر و خشونت علیه زن محسوب میشه. نظر به قانون افغانستان، اگر یک شخص با وجود داشتن یک خانم باز هم میخواهد ازدواج مجدد داشته باشد، زن میتونه به ارگانهای عدلی قضایی مراجعه کنه. بعضی از معلومات را از عبدالسبحان مصباح، معاون انجمن حقوقدانان افغان میشنویم.
خانم از حقوق بسیار مهمی که عبارت از نفقه، مسکن، رویه نیک، تأمین عدالت بین خانم‌ها، حق تفریق، حق حضانت طفل و سایر حقوقی که در قانون مدنی درج است، از او به هر حالتش مستفید شده میتونه. در صورتی که تعدد زوجات سبب بی‌عدالتی، خشونت، لت و کوب و یا هر موردی که در قانون محو خشونت علیه خانم‌ها و قانون جزا من حیث جرم در نظر گرفته شده، او مسئله جرمی است، متضرر میتونه که به اداره محترم لوی سارنوالی عارض شوه و این مورد را حقوق خود را از پیشگاه محاکم و سارنوالی بخواهد. در صورتی که با چنین وضعیت یک خانم روبرو میشه، اونا به هر حالتش لوی سارنوالی و محاکم من حیث نهادی که عدالت را تامین میکنه دروازهشان باز هستند و بدون کدام مشکل میتونن که اونجا عارض شوند.
با گفته آقای مصباح، از دید قانون شرایط دیگر نیز برای ازدواج بیشتر از یک بار مرد وجود دارد، مانند عقیم بودن و داشتن بیماری صعب العلاج زن. اما بعضی از مردان در افغانستان به این باور هستند که مرد میتونه بدون قید و شرط بیشتر از یک بار ازدواج کنه. اما دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان، با این نوع نظر برخی از مردان موافق نیست.
از لحاظ فقه اسلامی برای تعدد ازدواج شرایط تعیین شده. یکی اولین شرطش عدالت است که قرآن عظیمشان می فرماید و این خفتم الا تعدلوا فواحدتن، اگر شما می ترسیدین که عدالت کردن می توانی یک ازدواج کنین. شخصی که عدالت را رعایت نکنه اسلام برایش اجازه تعدد ازدواج نمی ده. سپس شروطی که میان زن و شوهر است، تا مادامی که شرط مخالف شریعت نباشه او شروط هم المسلمون عند شروطهم، مسلمان ها به شرطهای خود پابند هستند مگر شرطی که حلال را حرام و حرام را حلال بسازند. سایر شروط در حال خود باقی است. قرآن عظیمشان ازدواج را برای انسان حق داده، مگر ای که زن ستم را بر خود ببینه. اگر ستم را بر خود ببینه میتونه که دعوا کنه زن و رفع امی حرج را از خود و رفع ضرر را از خود بسازه. برای مرد اگر عدالت کردن میتونه و حقوق دادن میتونه و علی سویه تعادل کردن میتونه، ازدواج دوم برش حرام است. که یک آدم از عهده یک زن برآمده نمیتونه، حقوق یک زن تادیه کردن میتونه و او می زن چندم و چندم و چندم میگیره، این دیگه حماقت بیش نیست و جز از ای که ای انسان برای خود زیاد رسانده از نگاه شریعت گناهکار شده است.
ما همیرا ساقب هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم، پس میتوام.
سال بشنویم که مردم در رابطه با ازدواج های بیشتر از یک بار بعضی از مردان و مواجه شدن زنانشان با حق تلفی و خشونت چی فکر و نظر دارند؟
فریده از سن باشندی ولایت هلمند، نه تنها نمیتونن که عدالت رو بین خانم های خود برقرار کنن و این خودش باعث تضاد و تبعیض و حتی باعث مشکلات جسمی و روحی و جسم خانم ها در بین زوج ها به وجود میاد.
زهرا فارغ التحصیل می باشه و مردی که می خواد بیشتر از یک بار و دوبار ازدواج کنه بهتر از در نخست باید آگاهی دینی و حقوقی را بالا برده.
متین هستم، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس. بسیاری از مردها نداشتن سواد کافی و معلومات کافی از دین مبین اسلام از حقشان سوء استفاده کرده و با این کارشان حقوق زنانشان را تلف و روابط سالم زن شوهری خوبی داشته نمیتوانند.
سهر هستم، خانم خانه هستم و به خانمایی که میشن زن دوم یک کسه و فامیله که دختر خود میته متوجهی باشه که زندگی دختر که از دگر تبا میکنه در اونجا، متوجهی باشه که خود مردایی که مثلا از روی هوس آروسی میکنن مساوات هم بینشان برابر کده نمیتانن، ای ها باید در نظر بگیر زندگی را تبا نکنن.
شنونده های عزیز، هنگامی که ازدواج مجدد مرد بر هوا و هوس و رسم و عنعنات نادرست بنا شده باشد، چقدر از نظر تربیتی و اجتماعی زنان را به خشونت و دشمنی علیه یکدیگر و خصوصا شوهر وامی دارد؟ خب، بعضی از سوالات دیگر هم در رابطه با ازدواج بیشتر از یک بار مردان و روبرو شدن زنانشان با خشونت و حق تلفی وجود دارد. این سوالات را با خانم فعال عفیفه معروف، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت هلمند شریک می سازم. بانو معروف، تشکر از اینکه وقتتان را بر ما دادین. در آغاز به این سوال ما اگر پاسخ بدین که ارزش ندادن بسیاری از مسائل در آغاز پیوند زندگی زن و شوهری و عواملی که بعدها سبب حق تلفی زن در ازدواج مجدد شوهرش میشه کدام ها هستند؟
بله، زمانی که نکاح بسته میشه رضایت در ازدواج است، هم دختر به ازدواج رضایت داشته باشه و هم پسر رضایت آمتام داشته باشن که تا در آینده یکی از دیگر دل سر نشه. دیگه موضوع کف بودن است، هم سطحی را در امور مالی مدنی فامیلی نشان میده. اگر این مشابهت ها بین خود فرق داشته باشه، این موارد است که میتونه که مشکلات زیاد را بعد از آرسی به بار بیاره.
بله، خب هنگامی که ازدواج مجدد مرد بر هوا و هوس و رسم و عنعنات نادرست بنا شده باشد، چقدر میتونه زنان را از نظر تربیتی و اجتماعی به خشونت و دشمنی علیه یکدیگر وادار کنه؟
خانم ها نباید بعد از ازدواج دوم مرد فکر دشمنی داشته باشن با همسر خود و با خانواده خود، بلکه از طریق قانونی حقوقشان که بالای شوهرشان است او را مطرح کنن و با همکاری خود شوهر، فامیل شوهر، فامیل خود خانم میشه که به او دست داشته باشه و حق خانم ایست که باید برخورد عادلانه با او صورت بگیره، مثل خانم جدید نفقه از او که شامل لباس، خوراکه و تداوی و حتی منزل جداگانه هم اگه بخواید حق خانم است که برای از اونا باید شوهر بده. برخورد تشنج آمیز هیچ مشکل رفع نمی کنه، علاوه به این مشکلات زیادتر می سازه.
بله، تشکر. و عدم رعایت عدالت از طرف شوهر در لباس و نفقه و مصارف روزانه و همچنان تامین نیازهای غریزی، روحی و عاطفی زنانش چقدر حقوقی زنان را تلف می کنه؟
عدالت یک موضوع عادی نیست، بلکه امر است از جانب خداوند که در آیاتی که گفته شده که یعنی اگر خوف عدالت است مشکلات مالی داره نمیتونه دو تا خانم به شکل درستش نفقه بده، دیگه مسائل از پیشش باید اینا حذر کنن، از ازدواج با چندین خانم موافقت با یک خانم اکتفا کنن. همین خود عدم عدالت در نفقه، در تمایلات زندگی که خود همبستری هم در جمله نفقه میه، مشکلات روانی و فیزیکی را در خانواده ها بار میاره و باز هم اثرات ناگوار از بالای خود خانم زیادتر است. خانم و شوهر یکی دیگر بپذیرن و به آرامش مشکلات یکی دیگر خود رفع کنن، باید در صدد ازی شون که چی چیزها را باید اینا در نظر بگیرن تا علاقه یک در مقابل دیگر زیادتر شود.
خب، خانم عفیفه معروف، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت هلمند، تشکر از حضورتان در برنامه زن و زندگی. شنوندای عزیز رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی هم در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعد و هفته بعد، خدا نگهدارید.
آشیانه.
برنامه برای خانواده ها.
شنونده های عزیز سلام، آیا کمک و معاونت که به خانواده های مستعزف صورت می گیرد به آنان درست توزیع می شود؟ کمک و دستگیری از نیازمندان چه اجر دارد؟ چطور می توانیم مساعدت ما به مستحقین درست توزیع شود؟ در برنامه این هفته آشیانه در مورد کمک و مساعدت حرف می زنیم که آیا کمکی که افراد پولدار و یا برخی نهادهای دولتی و یا غیر دولتی به مستضعفین انجام می‌دهند به خانواده‌های مستحق و نیازمند می‌رسد؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از علمای دینی را نیز داریم. امید است تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، تعاون و همکاری در هر زمینه به افرادی که به آن نوع کمک نیاز دارند یک کار خیرخواهانه و انسانی است. متاسفانه از زمان شیوع ویروس کرونا مشکلات معیشتی فراوانی برای بسیاری از خانواده های مستعزف ایجاد شده است که حتی پیدا کردن لقمه‌نان را به مشکل می توانند در بیاورند. از همین رو انتظار کمک و معاونت را دارند تا از سوی برایشان فراهم شود. نورالله باشنده کابل می گوید از کمک هایی که در اوایل ویروس کرونا و سیلاب زدگان ولایت پروان از طرف دولت به مردم صورت گرفت به مردم مستعزف نرسید و عادلانه توزیع نگردید.
البته جای تاسف است، نظر به مو مرض مهلک کرونا که موج اولش محسوب می شد، ما در ساحه 315 حیصه دومی خیرخانه البته محسوب می شد، اونجا زندگی داشتم. نانی که در نانوایی ها می دادن بالاخره از اول تا پایان اصلا از من کسی نپرسید که خودت باید نان بگیری و از راهنمای ما یا مثلا از امو بلاک مربوطش خواسته شده باشد که اینجا از مستعزفین کسانی هستن یا نیستن، تا اینکه برنامهش به اتمام رسید. من البته پروان رفته بودم، در پروان هم دیدم همو کسایی که از سیل متضرر شده بودن، نظر به گفته های مردم و مصاحبات و از رسانه ها که میشنیدم که اونجا خیلی کمک های شد، اما من وقتی اونجا رفتم اونا ناراض بودن و نمیگفتن که اصلا با ما چیزی نمیرسه.
حمیدالله باشنده کابل به این باور است کمک و دستگیری از هم نوعان مهمترین وظیفه نهادهای دولتی و مردمی است و خوشبختانه این مسئله تا حد زیاد فرهنگ سازی شده است که تا حد به خانواده های مسکین و نادار کمک می شود، اما نه به صورت خوب آن.
والا تا حد امکان که من میبینم 100% خبر مستحقین نمیرسه، با حدود 20%، 30% یا 40%، اما نهایت زیادش که باشه 50%. مثلا نار دست، روغن، از برنج، از دمی شرایط کرونا از طرف دولت کم دو ما تو مردمای را دیدم که در یک خانه بودن ده کارت داشتن، بازو میبرده بازار میفره. ولی با اومدیم سر ازی که وقتی که خبر مستحق نمیرسه 50% 30%، اونو وکیل است یا وزیر است یا هر کس است یا کسی که صلاحیت داره از طرف دولت میشه از طرف مؤسسه خیریه میشه، او میبینه که قوم هم خیشم سیالم شریکم کلگی نمونده بود، از او باز اگر کدام سحق باشه برش میده. نظر ما در این مورد است که هر که اگر رئی جمهور است، اگر کسی که مالک صلاحیت همو چیست، ببینه قلب از او انسان ببینه که ای چقدر متقیست، چقدر انسان با انصاف است، با اونت مردم ها صلاحیت داده شود که باید اونا تقسیمات بکنن.
نسرین باشنده کابل میگوید کمکی که مردم به خانواده های فقیر و مسکین می نمایند به شکل درست آن صورت نمی گیرد. صرف یک عده مردم که شناخت با مراجع مربوطه دارند برخوردار می شوند. چند قبل از طرف دولت کارت های نان توزیع شد که تا مدت این پروسه جریان داشت، اما من که مستحق هستم از آن مستفید نشدم. این که چرا؟ وی می گوید
کسایی که کمک میکنه بسیار کار نیک میکنه، خوب میکنه، به مو خداوند اجر میده، به زو خداوند پس عوضش میده پیسه، دیگه خداوند خیر بده. به ما وقت کمک کارت نداده بود، کارت نان نداشتم. امیر چشم دید خودم دیدم که به ما نداد، من مستحقشان بودم چون غریب بودم، دیگه اولادایم کارم نمیکنه، بچه کلانم بندی هم است، به می خاطر دیگه خودم زیاد میخواستم که مستحقشان، به من نرسید. یه نفر دیدیم که بچهشان میامد پدر کلان شام میامد، پدر شام میامد، نان میگرفت یک خانه میبرد تا پس چی میکرد. بسیار زیاد مایوس میشدم، دلم درد میکرد به خاطر از اینکه قواس توانش نداشتم که هر روز یک بوجیارد بگیرم. بازم میگفتم که خداوند مهربان است.
راهله باشنده ناحیه نهم کابل میگوید افرادی که کمک به افراد محروم، نیازمند و مستعزف می کند یک کار ارزنده است و یک کار خوب و پسندیده به شمار می آید. وی که اجیر است می گوید کمک نقدی از طرف ارگانی که کار می کنم صورت گرفت ولی به ما نرسید.
هر کس که با یک غریب بیچاره دست شمی گیره بسیار خوب است و خاطر از اینکه بسیار شرایط خراب آمده، اقتصادا ضعیف است، مردم در مشکل دچار شده دیگه خودم نداشتم راستی به کل عمومی، یعنی به می یک چند نفر کمک شد داخل وزارت، او به مو قسمش داده نشد، در سرخانه ملی نام ما را میگیرن ولی به ما نمیرسه. در خودم در خانه کرایه زندگی میکنم، مادر نو اولاد هستم، در یکی از وزارت‌ها اجیر هستم ولی اون کمک‌ها را میاره، نام ما میگیره، تذکر اسم ولد ما را میگیره، به نام ما خودشان میگیره وکیلا.
عبدالمرید باشندی کابل در خصوص کمک به نیازمندان اظهار کرد. به این نکته باید توجه شود که افرادی از این مسائل سوء استفاده نکنند.
به نظر ما در افغانستان در زمان کنونی این کمک ها قسمی است که هر وکیل کوشش میکنه برادر خوده، خواهر خوده، همسایه خوده بگیره. کسایی که مثلا یک ذره دوردست است، روابط نداره، ارتباط نداره با وکیل، دیگه اینا اصلا مستحق نمیشن، بخشان نمیرسه همین کمک هاشان، اصلا به نام از وا کمک میه و کسایی که وکیل ارتباط داره به اونا میرسه. به نظر ما چشم دید خوده که قصه کردم، دنای نو زندگی میکنیم، یکی از همسایه ما که وکیل اقاربشان بود، دوستایشان بود، اونا مستحق هم نبودن، باز هم از این کمک ها مستفید شدن و به نظر ما که اگر حکومت افغانستان در مورد از این یک توجه کنه بهتر خواهد باشه. این کسایی که مگره چی گفته یا مگره؟
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، کمک و مساعدت حق چی کسانی است؟ در تقسیم و توزیع کمک و مساعدت چی نکات را در نظر بگیریم؟ از نگاه دینی دستگیری و کمک به فقرا چی پاداش دارد؟ جواب این سوالات را در مصاحبه ای که من مهری انوری با مولوی سید کریم الله یکی از علمای دینی انجام دادم میشنوید.
در آغاز میخواستیم مولوی صاحب بفهمیم که کسایی که کمک مالی میکنن باید این کمک ها به چی شکل باشه.
در مورد کمک ها میشه یا صدقات است یا زکات است، از ازگاه شریعت مقدس اسلام همیست که حکومت اسلامی و شریعت اسلام باید یک گروه یا یک چند نفری یا مشخص تعیین بکنن که پول ها جمع‌آوری شده در دوستی از وا به نام بیت المال یاد میشه که در حکومت های اسلامی سابقه موجود بود. و حالی که از ترقی و پیشرفت است و از نگاه شریعت و غیر شرعی چو قدر اقتصاد به کجاست، اما مال متاسفانه خیانت زیاد است و او یک کسی که او باید که او کمک شوه که 100% ضرورت دارد برای از او رسانیده نمیشه کمک. و اینجاست که خداوند ذوالجلال مهربانی میکند در آیه قرآن کریم که شما صدقاتتان را برای نمو کسی که مستحق برای از او تسلیم بکنین و مدنت نگذارین در صدقه دادن.
کمک یا امی از چی نگاه مالی، مثلا از نگاه خوراکه باشه یا پول نقد باشه، برای چه قسم اشخاص ضرور است که باید داده شوه؟
و شریعت ما میگه که زکات است یا صدقات است یا هر آن چیزی که است که کسی در راه خدا او را از مال و داراییش میکشه، او باید به مستحق داده شه. کسی که فقیر و مسکین است چیزی نداره، که امروز برای فردا نداره، یا گفتر داره، یک مار داره، بعد از او نداره، که ایران است که از کجا پیدا بکنه، باید برای از او داده شوه.
مولوی صاحب محترم، میشه در مورد از این بگوین که مثلا امی کسایی که کمک میکنن چه قسم اشخاص باید در اوجه مثلا انتخاب کنن که او بتانم و کمک به مستحقش برسانه؟
در شریعت اسلام، در حکومت اسلامی از صدر اسلام گرفته تا در زمانی که حکومت های اسلامی بوده، یک گروه برای این تعیین میشن که هشت رو زکات جمع بکن، بیت المال جمع‌آوری بکن، در خزانه جای بجایش بکنن، و گروه دیگه تعیین میشن که مشخص بسازن فقیره و مساکین کی است. اینجا در دیتابیس دولت و حکومت مشخص بود که فلان در فلانه جا، در فلانه ناحیه، در فلانه مسجد، در فلانه قریه و مستحق است برای از او داده شود. روش اسلام همیسته، اما متاسفانه امروز به این روش حکومت ما و حکومت دارای ما دیگر کمک ها را یا صدقات است یا زکات است از طرف تجار است از جای کس برای مستحقین تقسیم نمیکنند و برای کسانی که وا دوز دستن و خائن هستند برای ما داده میشه که میبرن و غارتش میکنن برای مستحق نمیرسه.
چطور میتونه کسی که مثلا میخواد که کمک مالی کنه افراد مستضعف و غریبه به چی شکل میتونه که او به شکل درستش امون کمک خود به اونا برسانه؟
و کمک او کسی که کمکش میخواد که برای مستحقین و برای فقیرا برس از نگاه شریعت اسلام همیست که یک نفر یا دو نفر یا گروهی را تعیین بکنه که امو چیزی که او استخراج کرده از دارایش سر برای کمک مردم امو آورده شناسایی بکن برای امو فقیر و مستحق تسلیم بکن.
خب از شما یک جهان تشکر.
دوستان عزیز، برنامه این هفته آشیانه به پایان می رسد. تا برنامه آینده خدا نگهدار، سربلند باشید.